ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. شنبه ششم تیر ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 27 ماه ژوئن سال 2015 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام گرم یکایک ما در رادیو فردا به یکایک شما شنوندگان خوب رادیو فردا در ایران و گوشه و کنار جهان. الهی روانشاد هستم، شما را در این مجله امروز یک ساعته همراهی خواهم کرد. امیدوارم که روز خوب و کم دغدغه‌ای رو تا به این لحظه سپری کرده باشید و منتظر شنیدن این مجله باشید. همکارم جمشید زند اینجاست با دستی پر از خبرها و میدونید که هیچ چیز بر خبر پیشی نمیگیره. بشنویم تازه ترین اونها رو.
با سلام. محمد جواد ظریف و جان کری وزرای خارجه ایران و آمریکا روز شنبه در هتل کوبورگ وین و تحت تدابیر شدید امنیتی نخستین دور از مذاکرات دو جانبه خود را انجام دادند. ساعتی پیش لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه هم برای شرکت در آخرین دور از مذاکرات هسته‌ای وارد هتل کوبورگ در شهر وین شد. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز به محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای رفته است. دیگر مقامات ارشد درگیر در مذاکرات هسته‌ای در یکی دو روز آینده به وین می‌روند. در ادامه برنامه گزارش جزئیات مربوط به مذاکرات هسته‌ای را از خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین می‌شنوید. دیدبان حقوق بشر سوریه از تصرف کامل شهر کوبانی توسط یگانهای مدافع خلق و بیرون رانده شدن شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی خبر داده است. به گفته نهاد حقوق بشری سوریه که مقرش در لندن است، پس از حمله روز پنجشنبه گروه خلافت اسلامی به کوبانی، 148 نفر از غیر نظامیان، 16 پیشمرگی کرد و 54 نفر از اعضای گروه خلافت اسلامی کشته شدند. در شهر هساکه سوریه نیز ارتش سوریه و پیشمرگه‌های کرد سوریه در مناطق جداگانه‌ای در نبرد با گروه خلافت اسلامی هستند. در یک هفته گذشته گروه خلافت اسلامی در کنار حمله به مناطق جدیدی در سوریه، مسئولیت حملات مرگبار در تونس و کویت را نیز بر عهده گرفته است. پلیس کویت 3 نفر را به اتهام ارتباط با بمبگذار انتحاری در مسجد شیعیان در شهر کویت دستگیر کرد. در عملیات انتحاری روز گذشته که در داخل مسجد و هنگام برگزاری نماز جمعه انجام شد، دست کم 27 نفر کشته و 200 نفر زخمی شدند. مرضیه افغان سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده است که 2 تن از قربانیان این عملیات ایرانی بودند. دولت کویت شنبه را روز عزای ملی اعلام کرده و قرار است مراسم تشییع جنازه قربانیان این حادثه در مسجد الکبیر کویت برگزار شود. نخست وزیر تونس اعلام کرده است که وزارت کشور از فعالیت 80 مسجد غیر دولتی در آن کشور جلوگیری خواهد کرد. این اقدام دولت تونس واکنشی است به حمله روز گذشته به یک هتل توریستی در آن کشور که در آن دست کم 39 نفر کشته شدند. مسئولیت این حمله مرگبار را گروه خلافت اسلامی بر عهده گرفته است. 2 ماه پیش نیز در حمله افراد مسلح به موزه باردو در تونس دست کم 22 نفر که بیشتر آنها توریست‌های خارجی بودند کشته شدند. در یک حادثه رانندگی در جاده همدان ملایر 4 سرنشین خودروی پراید که همگی دانشجو بودند جان خود را از دست دادند. خبرگزاری ایرنا به نقل از مهدی شاکری رئیس پلیس راه استان همدان گزارش داده است که این خودرو پس از انحراف به مسیر مقابل با یک کامیونت برخورد کرده و دچار حریق شده است. هر 4 دانشجوی سرنشین این خودرو در آتش سوختند. آقای شاکری با اشاره به سرعت بالای پراید گفته است پیمانکار احداث روشنایی در جاده به علت حفاری بدون استفاده از علائم کافی برای نشان دادن محل حفاری در شب مقصر شناخته شده است. ایران با بیش از سالانه 10,000 کشته در حوادث رانندگی یکی از مرگبارترین کشورهای منطقه به شمار می رود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم جمشید زند می شنیدید و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. گفتگوها میان وزرای امور خارجه ایران و آمریکا در وین ادامه دارد. با خبرنگار اعزامی رادیو فردا زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. خبرهای فساد مالی و حیف و میل‌های کلان در جمهوری اسلامی از پی هم می‌رسند. سخنگوی قوه قضاییه روز جمعه از فعالیت مؤسسات غیر مجاز در بازار پول ایران گفت. با یک تحلیلگر در این باره گفتگو کردیم.
فساد در جمهوری اسلامی یک پدیده سیستماتیک، نهادینه و همه جایی هست. به سه دلیل مشخص: عدم شفافیت حکومت، فقدان آزادی رسانه‌ها و امتیازات ویژه قشر حاکم.
آغاز هفته مبارزه با مواد مخدر در ایران. وزیر کشور ایران میگوید که 97% ایرانی‌ها سالم هستند. دیدگاه یک جامعه شناس را در این باره جویا شده ایم.
آمار دقیقی نداریم که بتونیم این ادعا رو تصدیق یا تکذیب بکنیم، ولی به نظر میاد بسیار ادعای قلوب آمیزی است با توجه به مشاهدات عمومی.
و برنامه هفتگی دیدگاه ها، همه اینها و بیش از اینها در انتظار شماست. همچون همیشه همراه ما باشید. همون گونه که در خبرها هم شنیدید، مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 در پایتخت اتریش وین همچنان در جریان است و با حضور وزرای امور خارجه ایران، آمریکا و فرانسه وارد مرحله جدی‌تری نیز شده است. همراه هستیم با هانا کاویانی، خبرنگار رادیو فردا در وین که در مقابل هتل برگزاری مذاکرات است. هانا، به شما سلام می‌کنیم. هم اکنون چه دیداری در حال برگزاریه؟
من هم سلام میکنم به شما و به شنوندگان مجله شامگاهی. بله، همونطور که شما گفتید، وزرای خارجه ایران و آمریکا از صبح امروز کار گفتگوهاشون را از سر گرفتن پس از حدوداً یک ماهی که از دیدار آخرشون در ژنو میگذشت. ساعتی پیش لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه هم به عنوان اولین وزیر خارجه سایر کشورهای 5+1 که پیش بینی میشه بقیه اونها هم در این روزها به شهر وین بیان، وارد هتل کوبورگ شد. و همچنین یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، حدود یک ساعتی رو در هتل کوبورگ گذروند. مشخص نیست که آقای آمانو با کدام یک از وزرای خارجه دیدار کرده، اما به هر حال نقش آژانس بین المللی انرژی اتمی در از لحاظ فنی و همچنین راستی آزمایی از برنامه هسته‌ای ایران بسیار مهم هست و مطمئناً صحبت‌هایی رو ایران و 5+1 با آژانس هم به صورت موازی ادامه میدند.
حالا مذاکرات که پشت درهای بسته انجام میشه، اما پیش از آغاز گفتگوها این مقام‌های ارشد دیپلماتیک صحبت‌هایی رو مطرح کردن. یه مرور کوتاهی داشته باشیم بر اینکه چه حرفایی داشتن.
بله، محمد جواد ظریف و همتای آمریکایش جان کری پیش از اون که صبح امروز پیش از ظهر گفتگوهاشون رو آغاز بکنن، در مقابل خبرنگاران تنها به چند جمله اکتفا کردند. مهمترین بخش صحبت‌هایی که کردند این بود که کار سختی پیش روست و مشخص است با توجه به اینکه حدوداً 3 روز به پایان مهلت دستیابی به توافق جامع باقی مونده، کار سخت است و تصمیم‌های سختی باید گرفته بشه. در این حال لوران فابیوس هم ساعتی پیش از اینکه وارد هتل کوبورگ بشه برای آغاز مذاکرات، تاکید کرد که 3 شرط همچنان باقی است برای اینکه به یک توافق قوی با ایران دست پیدا بکنند. آقای فابیوس با تاکید بر اینکه فرانسه قدرتی مستقله، گفتش که باید با ایران به یک توافق بلند مدت دست پیدا کرد که کار تحقیق و توسعه، البته آقای فابیوس از واژه تحقیق و تولید استفاده کرد، در برنامه هسته ایران باید محدود بشه. و همچنین گفت که در صورت نیاز باید اجازه دسترسی به تأسیسات هسته ای و شاید نظامی داده بشه. آقای فابیوس همچنین از تهیه مکانیزمی برای بازگرداندن تحریم ها صحبت کرد در صورت اینکه ایران به تعهداتش پایبند نباشه. اینها صحبت‌هایی بود که وزیر خارجه فرانسه پیش از آغاز این مذاکرات حساس مطرح کرد.
حالا کدام مسائل به عنوان چالش‌های جدی بر سر راه دیپلمات‌ها مطرح میشه؟ حالا چه توسط مقام‌ها و چه ناظرانی که اونجا این مذاکرات رو از نزدیک دنبال می‌کنن؟
تقریبا صحبت‌هایی که وزیر خارجه فرانسه مبنی بر شرایط دستیابی به یک توافق قوی مطرح کرد رو میشه گفت چالش هایی هم هست که سایر مقام ها گفته بودند که در این روزها کار دربارش سخت بوده و به کندی پیش می رفته. همچنین صحبت از این هست در این روزها، مثلا از عباس عراقچی ما شنیدیم، چالش دیگر این است که اون چیزهایی رو که بر سرش، پارامترهایی رو که بر سرش تفاهم نظر داشتن در لوزان، آقای عراقچی گفته بود که طرف مقابل از برخی مواضع خودش عقب نشینی کرده یا چیزهای بیشتر از آنچه که توافق شده بود رو میخواد. طرف مقابل هم تقریبا همچین اظهار نظرهایی میکنه. اما یک موضوعی که کمتر مطرح شده در این روزها در توسط مقامهای رسمی و اینجا ناظرانی که دنبال میکنند این مذاکرات رو دربارش صحبت میکنن، بحث نحوه نظارت و پایبندی دو طرف در طول سالهای توافق هست. اینکه صحبت‌هایی هست مبنی بر اینکه کمیسیونی بخواد تشکیل بشه، این کمیسیون متشکل از ایران و پنج به علاوه یک باشه، نظارت بشه در صورتی که اشتباهی بکنه یا برخلاف تعهداتش عمل بکنه چگونه باید اقدام بشه. اینها مسائلی هست که مطمئناً همچنان در اتاق مذاکره داغ هست و دربارش صحبت میشه و باید دید که آیا تا روز 30 ژوئن، 10 تیر ماه و شاید چند روز بعد از اون طرفه میتونن به یک توافق جامع و نهایی بر سر همه این موضوعات دست پیدا کنن یا خیر.
هانا ممنونم که همراه ما بودی و متشکر از اطلاعاتی که در اختیارمون گذاشتی. هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، به وین از مقابل هتل برگزاری مذاکرات هسته‌ای ایران و پنج به علاوه یک زنده و مستقیم گزارش میداد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
یک مقام ارشد گازپروم قول گازی روسیه گفت که این شرکت از رقابت با ایران هراسی ندارد و اگر شرایط مساعد باشد حتی آماده است در طرح‌های گازی ایران مشارکت کند. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
الکساندر مدویدیف، معاون مدیر عامل گازپروم، به خبرنگاران گفت ما هیچگاه از رقابت حراسی نداشتیم و نخواهیم داشت. او تشریح کرد ظرفیت تولید توان رقابت گازپروم را تضمین کرده، به ویژه که به گفته وی توزیع منابع گازی در ایران از لحاظ جغرافیایی یک دست نیست و شمال این کشور از کمبود گاز رنج میبرد. وی افزود البته در صورت لغو تحریم‌ها امکان افزایش تولید گاز در ایران وجود دارد و گازپروم در صورت شرایط مساعد مشارکت خود در این پروژه ها را منتفی نمی‌داند. او در این حال تأکید کرد پیش از همه تحریم‌ها باید برداشته شود. منظور این مسئول ارشد گازپروم تحریم‌ها علیه ایران بود و او به تحریم‌هایی که به دنبال بالا گرفتن تنش‌ها میان روسیه و غرب بر سر بحران اوکراین علیه گازپروم اعمال شده اشاره نکرد. این در حالی است که چندی پیش سرگی لاسوتنکا، دیگر نماینده گازپروم، تحت تحریم بودن روسیه و ایران را عامل مساعد برای گسترش همکاری بین دو کشور دانست و از آمادگی شرکتش برای مشارکت در طرح توسعه فاس‌های پارس جنوبی، احداث خطوط لوله انتقال گاز، ساخت سکوهای نفتی و پروژه‌های گاز مایع ایران خبر داد. پیشتر گازپروم نفت، یکی از شاخه‌های گازپروم، به دلیل تعلل در اجرای تعهدات خود از میدان نفتی آذر اخراج شده بود. الکساندر سکاکوف، کارشناس مسائل انرژی در مسکو، بر این باور است که رقابت‌های ایران و روسیه مانع همکاری‌های این دو کشور است.
Нефтегаз является главными гарантиями его развития. Поэтому, конечно, если бы было бы этих факторов, ситуация, наверное, была бы немножко иной.
Нефтегаз مهمترین ابزار توسعه اقتصادی ایران و روسیه است و طبیعی است که این عرصه اساس همکاری‌های دو جانبه باشد. اما دقیقاً به همین دلیل روسیه و ایران رقیب یکدیگر نیز هستند و تقویت موقعیت یکی به ضرر دیگری است. به نظر می‌رسد دو کشور به دلایل اشتراکات سیاسی بسیار علاقمند به همکاری هستند، اما منافع آنها به قدری متفاوت است که بعید می‌دانم روابطشان از حفظ تعادل بین شراکت و رقابت فراتر رود. همچنین در شرایطی که لغو تحریم‌ها علیه ایران محتمل است و در این حال روسیه مورد تحریم غرب قرار گرفته، همکاری مسکو تهران با ریسک‌های بسیار جدی همراه است.
بر اساس گزارش سالانه بریتیش پترولیوم، ایران با داشتن 34 تریلیون متر مکعب ذخایر دارای بزرگترین منبع گازی جهان است و روسیه با بیش از 32 تریلیون متر مکعب در رده دوم قرار دارد. بر اساس این گزارش ایران در سال گذشته تولید گاز خود را به بیش از 170 میلیارد متر مکعب رساند که نسبت به سال پیش 5% افزایش داشت. تازه این آمار تنها در بردارنده تولید گاز ایران تا دی ماه گذشته است، در حالی که ایران از پاییز سال گذشته و به ویژه در زمستان تولید گاز خود را به شدت افزایش داد، به طوری که بر اساس آمارهای رسمی ایران تولید گاز فراوری شده تا سال 93 8% افزایش یافت و به 188 میلیارد متر مکعب رسید. بر اساس گزارش بریتش پترولیوم، روسیه در سال گذشته 578 میلیارد متر مکعب گاز تولید کرد که نسبت به سال قبل 4% کاهش داشت. همچنین بر اساس این گزارش، ایران سال گذشته در کل 9 میلیارد و 600 میلیون متر مکعب صادرات گاز داشت و در همین مدت نزدیک به 7 میلیارد متر مکعب گاز از ترکمنستان وارد کرد. روسیه تا این مدت از طریق خطوط لوله انتقال گاز 187 میلیارد متر مکعب و همچنین 14.5 میلیارد متر مکعب گاز مایع صادر کرد. همزمان گازپروم، بزرگترین شرکت تولید کننده گاز جهان، در گزارش تازه عملکرد مالی خود اعلام کرد که سود خالصش از 22 میلیارد دلار در سال 2013 به 3 میلیارد و 100 میلیون دلار در سال 2014 کاهش یافت که نشان دهنده 86% کاهش در سود این شرکت است. افت ارزش روبل در مقابل دلار آمریکا از عوامل اصلی این تحول اعلام شده. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
در پی انتشار روزانه خبرها از فسادها و حیف و میلهای کلان اموال عمومی در رسانه ها، اکنون مقامات رسمی و بلندپایه جمهوری اسلامی روزانه از پرونده های فساد صحبت می کنند و وعده مبارزه با آن را می دهند. از جمله غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز جمعه در سخنرانیش پیش از خطبه های نماز جمعه از فعالیت های مؤسسات غیر مجاز در بازار پول ایران گفت. جواد کوروشی از رادیو فردا.
پس از بحث‌های هفته گذشته درباره باز پرداخت نشدن وام‌های کلان به بانک‌ها و ناتوانی دولت و مقام‌های قضایی برای باز پس گرفتن حدود 100 هزار میلیارد تومان وام‌های بانکی پرداخت نشده، روز جمعه غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، در نماز جمعه در تهران بار دیگر به این نکته اشاره کرد و از جمله گفت:
اگر پولی که توسط بانک ها تسهیلات داده می شود نظارت بشود، اعتبار سنجی بشود که به چه فردی داده بشود و کی داده بشود و چگونه داده بشود و نظارت بشود که در جای خودش مصرف بشود، یک حرکت عظیمی در چرخ اقتصاد به وجود میاد.
آقای اژه‌ای همچنین گفت که صدها مؤسسه و تعاونی غیر مجاز وجود دارند که در بازار پولی و بانکی فعالند.
ما چیزی در حدود 1000 شرکت لیزینگ داریم که اینها بدون مجوز هستند. حدود 500 شرکت تعاونی اعتبار داریم که اینها بدون مجوز هستند. که اینها باید بیان در زیر چتر قانون قرار بگیرند و در جهت سیاست‌های پولی کشور عمل بکنند.
مورد فساد دیگری که سخنگوی قوه قضاییه به آن اشاره کرد، دستاندازی به زمین‌ها و املاکی است که به دولت تعلق دارند و جزء اموال عمومی حساب می‌شوند.
بسیاری از افراد با دستاندازی به منابع طبیعی، به جنگل‌ها و به زمین‌های مزروعی، هم اولا ثروت بسیار بادآورده‌ای را به دست آورده بودند و از این ثروت به دست آورده هنگفت فسادی را به دنبال این در ادارات و در جاهای مختلف ایجاد می کردن و هم منابع طبیعی و محیط زیست و غیره را تخریب می کردن.
آقای اژه‌ای از باز پس گرفتن هزارها قطع مستغلات از کسانی که به این املاک دست اندازی کرده بودند گفت:
در سال 93 به تنهایی حدود 43 هزار هکتار زمین هایی که من غیر حق تصرف شده بود رفع تصرف شد و در اختیار دولت قرار گرفت.
همزمان ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، هم روز جمعه به شبکه خبر جمهوری اسلامی گفت حدود 85% زمین‌ها در ایران متعلق به دولت است.
ما در ایران چیز حدود 165 میلیون هکتار زمین وجود دارد. 85% زمین‌ها متعلق به دولت است و متأسفانه زمین‌خواری هم از این 140 میلیون هکتار هستش که بیشتر زمین‌خواری‌ها، یعنی بیشتر که میتونم بگم اکثرش، مربوط به زمین‌های دولت هست.
آقای سراج درباره چند پرونده بدهکاران کلان بانک‌ها هم به شبکه خبر گفت:
در پرونده موقفات بانکی یکی از بدهکاران مبلغ 108 میلیارد تومان و یه آقای دیگه مبلغ 100 میلیارد تومان ناشی از تفاوت نرخ ارز درآمد نامشروع تحصیل کردند.
از مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران در نیویورک پرسیدم با اعتراف مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی به وجود گسترده فساد در نظام جمهوری اسلامی چه هدفی دنبال می شود؟
فساد در جمهوری اسلامی یک پدیده سیستماتیک، نهادینه و همه جایی هست به سه دلیل مشخص: عدم شفافیت حکومت، فقدان آزادی رسانه ها و امتیازات ویژه قشر حاکم. اما اینکه حاکمان از این موضوع مرتبا صحبت میکنن، من فکر میکنم دو دلیل مشخص داره. یک دلیلش رقابت‌های جناحی هست که در هر دوره این دولت علیه اون دولت، این جناح، این حزب علیه حزب دیگر، اینها رو مطرح میکنن برای اینکه قدرت بیشتری کسب کنن. به عنوان نمونه، عمده فسادهایی که در دو سال اخیر مطرح شده از سوی مقامات دولت روحانی بوده در باب فسادهای دوره دولت آقای احمدی نژاد. دلیل دیگرش در واقع برای کاهش حساسیت افکار عمومی هست نسبت به مسئله فساد و نمایش مبارزه با فساد توسط حکومت. میخواهند مردم رو عادت بدن از طریق فعالیت‌های تبلیغاتی به اینکه در جامعه فساد وجود داره و با این فساد هم چندان نمیتوان برخورد کرد. در سخنان آقای خامنه‌ای هم ما این رو در چند مورد دیدیم که ایشون در واقع ابراز کردن که فساد یک پدیده‌ای هست که کاری در بابش نمی‌شود کرد یا کاری در بابش نمی کنند، چه قوه قضاییه، چه قوه مجریه و چه مجلس. نوعی اظهار عجز هم در صحبت‌های آقای خامنه‌ای در این موضوع به چشم می‌خوره.
دلیل فساد در کشور به گفته آقای سراج ناآشنایی مدیران به قانون است. به نوشته روزنامه شرق، ناصر سراج روز جمعه به شبکه خبر گفت که امسال حدود 25 هزار هشدار به ادارات دولتی درباره عملکردهای فسادآمیز داده شده است.
میهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که هرچند جهان دیروز جمعه روز جهانی مبارزه با مواد مخدر را گرامی داشت، اما در ایران امروز شنبه همایشی در آغاز هفته مبارزه با مواد مخدر برگزار شد. حسن روحانی رئیس جمهوری کشور در پیامی به این مناسبت جوانان را جزء اولین قربانیان سوداگری مرگبار مواد مخدر خواند و این روز رو فرصتی مغتنم برای گسترش آگاهی و جلب حمایت عمومی در پیکار با این موزل بزرگ اجتماعی قلمداد کرد که این چیزی است که جامعه بین الملل نیز بر اون تاکید کرده. از سوی دیگه اما عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در همین همایش گفت که شیوع اعتیاد در ایران 50% متوسط شیوع در جهان است و اون را زیاد توصیف کرد. او همزمان گفت که 97% جامعه ایران پاک و سالم است. رادیو فردا در این باره دیدگاه مهرداد درویش‌پور جامعه شناس در سوئد رو جویا شده که با مسئله اعتیاد کار میکنه و اون رو تدریس میکنه. او معتقده که آمار اعتیاد بسیار فراتر از این ارقام در ایران است.
اینکه در داخل کشور بارها بر سر اعتیاد بسیار گسترده در جامعه ایران دائما گزارش‌های گوناگونی منتشر شد، اعتیادی که هم در جوانان هم در زنان و هم در مردان دلیل مسئله بیکاری، ناهنجاری‌های اجتماعی، تنش‌های اجتماعی رشد پیدا کرده و حتی اینکه در ایران خطرناک‌ترین نوع مواد مخدر نظیر حتی شیشه و اشکالی از مواد مخدر که به شدت کشنده است استفاده میشه، خب این در تناقض قرار داره با این ادعاست. نمیدونم، شاید با کشوری نظیری مثلا افغانستان که مثلا توش یا طالبان به کشت تریاک و مواد مخدر اشتغال داره، یا شاید بعضی از کشورهای آمریکای لاتین که در اونها فوق العاده زیاد هست با اون مقایسه شده باشه، ولی مقایسه با کل کشورهای جهان و چنین ادعایی رو کردن به گمانم خیلی با آنچه که در گزارش‌های گوناگون از ایران میشنویم خوانایی نداره.
آقای درویش‌پور همزمان وزیر کشور ایران میگه که 97% جامعه ایرانی پاک و سالم هستن. این تا چه حد میتونه به حقیقت نزدیک باشه؟
ببینید این نه با مشاهداتی که در جامعه در صد فراگیر شدن اعتیاد در خانواده ها هست خانایی داره، نه با گسترش اعتیاد حتی در میان نوجوانان و حتی کودکان خردسال که بخش قابل توجهیش در کودکان کار با مسئله اعتیاد روبرو شدن، و کلا نه با منطق اینکه جامعه با این همه فقر تنش ها و ناهنجاری ها و بیکاری ها یکی از اولین پیامدهای معمولا اینجور مشکلات اجتماعی گسترش اعتیاد. خب ما آمار دقیقی نداریم که بتونیم این ادعا رو تصدیق یا تکذیب بکنیم، ولی به نظر میاد بسیار ادعای قلوب آمیزی است با توجه به مشاهدات عمومی و با توجه به اینکه ایران یکی از کشورهایی شده که حتی قاچاق مواد مخدر در اون حتی توسط برخی از نهادهای وابسته به حکومت هم در اون نقش دارن.
آقای درویش پور، از دیدگاه شما آیا تعداد معتادان به الکل در ایران جزئی از این آمار و ارقام ارائه شده است؟ به ویژه که این اواخر مسئولان از تاسیس مراکز ترک الکل در ایران خبر داده بودند.
من نمیدونم توی این آماری که واقعا ارائه دادن آیا کسانی که بیماری لاعلاج پیدا کردن رو معتاد محسوب کردن یا کسانی که به طور مرتب از مواد مخدر استفاده میکنن، اونم نه فقط اعتیاد به مواد مخدر بلکه اعتیاد به الکل هم خب خودش نوعی اعتیاده، و با توجه به فراگیری استفاده از مشروبات الکلی در زیرزمینی در جامعه ایران خیلی بهت‌انگیزه که ما فکر کنیم در این جامعه که هم الکل به شدت بیروی است هم مواد مخدر به شکل بیرویه استفاده میشه عنوان کنیم که اعتیاد بسیار کم است، مگر اینکه معیار اعتیاد رو فقط سنگین ترین نوع استفاده از مواد مخدر مثلا نظیر هروئین قلمداد کرده باشن و مثلا اعتیاد به تریاک رو جز مواد مخدر تلقی نکنن یا اعتیاد تلقی نکنن یا حتی اعتیاد به مشروبات الکلی رو در این زمینه محاسبه نکرده باشن. برصورت اگر اعتیاد رو نوعی وابستگی به مواد مخدر چه از نوع الکلی چه مواد کشیدنی یا تزریقی تلقی بکنیم که موجب مختل شدن زندگی روزمره انسان ها میشه، به این معنی به گمان من اعتیاد در جامعه ایران بسیار گسترده تر و عمیق تر از آن چیزی است که مسئولان حکومت اون رو بیان میکنن.
آقای درویش پور، نهایتاً ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور هم در مراسم ویژه هفته مبارزه با مواد مخدر روز شنبه گفت که غرب باید این دوگانگی رفتارش رو با ایران حل کنه، چرا که از یک طرف به دلیل تلاش ها در مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر ما رو تشویق میکنن و از طرف دیگه در برخورد با قاچاقچیان ما رو مورد سرزنش و ملامت قرار میدن.
این اظهار نظر بسیار بهت‌انگیزه، برای اینکه تناقضی در کار نیست. جامعه بین‌المللی خواستار مبارزه مؤثر با مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر و گسترش اعتیاد هست. تأکید میکنه که دولت‌ها باید از طریق ایجاد رفاه اجتماعی، از طریق ایجاد اشتغال، از طریق از بین بردن زمینهای قاچاق مواد مخدر، از طریق کنترل بیشتر، روش‌های پیشگیری و درمانی سعی کنه که میزان اعتیاد و قاچاق مواد مخدر رو در جامعه پایین بیاره. اما این به معنای اعدام قاچاقچیان که نباید باشه. اعتراض میکنن که چگونه از یک طرف به قاچاق مواد مخدر فرد و فراوان اعتیاد روز به روز گسترده تر میشه، از سوی دیگر فکر میکنن با اعدام این قاچاقچیان مواد مخدر مشکل حل میشه. تمام تجربه و تمام تحقیقات سطح جهان نشان داده که با اعدام قاچاقچیان مواد مخدر که خودش هم نقض حقوق بشر و نقض شأن جان انسانه، نه اعتیاد از بین میره نه مواد مخدر کاهش پیدا میکنه.
همایشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر و آغاز هفته مبارزه با مواد مخدر در ایران که ما رو با دیدگاه مهرداد درویش‌پور جامعه شناس در سوئد آشنا کرد با مطالبی که در این همایش بیان شده. و نوبت میرسه به شما شنوندگان گرامی، با پوزش از شما نوبت میرسه به شما ورزش دوستان عزیز که ورزش رو بشنوید از فریبرز غریب.
تیم ملی والیبال ایران با پیروزی مقابل لهستان به یک قدمی این تیم در جدول گروه دوی لیگ جهانی رسید. ایران دیشب در سالن 12,000 نفری ورزشگاه آزادی تهران در یک نبرد ماراتون گونه 5 گیمه که حدود 3 ساعت به طول انجامید 3-2 لهستان قهرمان جهان را شکست داد. در جدول تیم ایران با کسب 2 امتیاز حساس دیشب 15 امتیازی شد و بعد از لهستان 17 امتیازی همچنان در رتبه سوم قرار دارد. مسابقه دوم ایران و لهستان فردا شب در تهران می تواند برای هر دو تیم سرنوشت ساز باشد و تیم پیروز را برای صعود امیدوار کند. اما دیشب هم مثل دو بازی ایران با آمریکا در هفته گذشته ورود تماشاگران زن به سالن ورزشگاه آزادی تهران ممنوع بود. در بازی دیگر گروه دوم لیگ جهانی جمعه شب آمریکا در خاک روسیه 3-0 تیم میزبان را شکست داد و با 20 امتیاز همچنان پرچمدار جدول است. در رقابت‌های فوتبال جام جهانی زنان در کانادا بامداد امروز تیم‌های ملی فوتبال زنان آلمان و آمریکا با پیروزی مقابل حریفان به مرحله نیمه نهایی صعود کردند. آلمان بعد از تساوی 1-1 در وقت معمولی و وقت اضافه مقابل فرانسه در ضربات پنالتی حریف را شکست داد و صعود کرد. آمریکا هم با 1 گل از سد مستحکم چین گذشت و در نیمه نهایی حریف آلمان شد. بامداد فردا هم در دو بازی دیگر 1/4 جام جهانی زنان ژاپن مدافع عنوان قهرمانی با استرالیا و انگلیس با کانادای میزبان به مسافه هم می روند. و تیم ملی فوتبال آرژانتین با کسب 1 پیروزی سخت مقابل کولومبیا به مرحله نیمه پایانی کوپا آمریکا صعود کرد. در ادامه مرحله 1/4 نهایی این مسابقات که در شیلی در جریان است، بامداد شنبه بازی آرژانتین و کولومبیا بعد از تساوی بدون گل در 120 دقیقه مبارزه عاقبت به پنالتی کشیده شد که در نهایت یاران لیونل مسی 5-4 به پیروزی رسیدند. حریف آرژانتین در نیمه نهایی بامداد فردا بعد از دیدار برزیل با پاراگوئه مشخص می شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 عصر شنبه 6 تیر ماه است. به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید، بخشی که روزهای شنبه استثنان 30 دقیقه است. اجازه بدید به تمام شمایی که تازه به ما پیوستید دوباره سلام کنیم، یا برای با اونهایی که همراه ما بودن دوباره سلام میکنیم. به شمایی که تازه پیوستید سلام میکنیم و خوش آمد میگیم. اجازه بدید که یادآوری کنم که اگر مایل هستید که گزارش های بخش اول ما رو بشنوید و اونها رو از دست دادید، بهترین راه اینه که در پایان برنامه دیدگاه ها یا در پایان هر مجله، هر بخش خبری 15 دقیقه و یا هر بخش سرخط خبرهای 2 دقیقه با خیالی آسوده میتونید مراجعه کنید به بخش زنده، کلیک کنید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com، کلیک کنید روی بخش زنده، صفحه 4 خانه‌ای باز میشه که در کنج اون نوشته انتخاب کنید و بشنوید. وقتی که روی انتخاب کنید و بشنوید کلیک کنید، اون وقت میبینید که تمام جدول ها در جلوی چشم شما ظاهر میشه. میتونید هر مجله، هر بخشی رو هم امسال و هم سالهای گذشته پیدا کنید و بشنوید. اما اجازه بدید در آغاز این بخش سری بزنیم به دنیای خبرها و اونها رو بشنویم از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. محمد جواد ظریف و جان کری، وزیران خارجه ایران و آمریکا، از صبح شنبه در هتل گوبرک وین تحت تدابیر شدید امنیتی دور دیگری از مذاکرات دو جانبه خود را آغاز کردند. هر دو وزیر خارجه با تأکید بر اینکه کار سختی در پیش است، ابراز امیدواری کردند که در چند روز آینده بتوانند به تفاهم نهایی برسند. قرار است فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، هم روز یکشنبه به وین برود تا با آخرین دور از مذاکرات هسته‌ای بپیوندد و همچنین وزیران خارجه روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان هم در 1-2 روز آینده به وین سفر کنند. لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، برای شرکت در آخرین دور از مذاکرات هسته‌ای وارد وین شد. آقای فابیوس به خبرنگاران حاضر در محل گفت که 3 شرط اصلی برای رسیدن به توافق لازم است. به گفته او باید توافقی به دست آید که تحقیق و تولید در برنامه هسته‌ای ایران در طولانی مدت محدود شود، انجام بازرسی‌های سفت و سخت از تأسیسات هسته‌ای و در صورت لزوم دسترسی به مراکز نظامی از دیگر شرط‌های مطرح شده از طرف آقای فابیوس بود. و همچنین به تعیین مکانیزمی برای از سرگیری دوباره تحریم‌ها در صورت عدم پایبندی ایران به انجام تعهداتش تاکید کرد. وزیر خارجه فرانسه گفت که به نظر او این شرایط به حاکمیت ملی ایران احترام می‌گذارد. دیدبان حقوق بشر سوریه از تصرف کامل شهر کوبانی توسط یگانهای مدافع خلق و بیرون رانده شدن شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی خبر داده است. به گفته این نهاد حقوق بشری، پس از حمله روز پنجشنبه گروه خلافت اسلامی به کوبانی، 148 نفر از غیر نظامیان، 16 پیشمرگه کرد و 54 نفر از اعضای گروه خلافت اسلامی کشته شدند.
سپاسگزارم تازه ترین خبرها را از مینا بهارمست میشنیدیم و نوبت میرسه همون گونه که وعده دادم به میزگرد هفتگی رادیو فردا، برنامه دیدگاه ها. برنامه دیدگاه ها کاریست از امیر مصدق کاتوزیان و این هفته در این برنامه به نقاط قوت و ضعف کارزارهای اینترنتی برای فراهم کردن زمینه حضور زنان در جایگاه تماشاگران رقابت های والیبال و فوتبال در ورزشگاه ها پرداخته شده. اما پیش از اون اجازه بدید که شب بسیار خوبی براتون آرزو کنم و خدا نگهدار تک تک شما باد.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
زنان ایرانی باید بتوانند به ورزشگاه ها بازگردند. این خواست شماری از زنان ورزش دوست ایرانی و مدافعان برابری حقوق زن و مرد است. به تازگی با همین هدف با بکار گرفتن شبکه اجتماعی توییتر، کارزاری آنلاین کلید زده شد که طوفان توییتری نام گرفت. این اقدام سبب شد شماری از کاربران توییتر با پیوستن به فراخوان برگزار کنندگان خواست حضور زنان در ورزشگاه ها برای تماشای مسابقه ها را با دیگران در میان بگذارند، از جمله با مسئولان حکومت ایران. این کارزار اینترنتی گروهی تازه ترین واکنش به منع حضور زنان است در جایگاه تماشاچی رقابت‌های ورزشی در ایران، در شرایطی که منع حضور تماشاگران زن در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی ایران از رقابت‌های فوتبال چند سالی است به رقابت‌های والیبال هم گسترش یافته است. همزمان برخی مدافعان برابری حقوق زن و مرد نگران آنند که این گونه اقدام‌ها سبب شود آنچه احساس پیروزی کاذب در پیکار توییتری و اینترنتی می‌دانند، جایگزین تلاش واقعی زنان در خانواده و خیابان‌های ایران برای حضور در ورزشگاه‌ها شود. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در برنامه این هفته دیدگاه ها، یک سازمان دهنده کارزار معروف به طوفان توییتری، یک منتقد و یک پژوهشگر دسترسی به اینترنت در ایران به بررسی این اقدام می نشینند. سوده راد، کنشگر برابری جنسیتی، از بنیانگذاران وبسایت ماچولند و سازمان دهندگان کارزار معروف به طوفان توییتری در پاریس. محبوبه عباس قلی زاده، مدیر تلویزیون اینترنتی زنان تیوی و از بنیانگذاران نخستین کمپین دفاع از حق ورود زنان به ورزشگاه‌ها در ایران، اکنون در نیویورک. و امیر رشیدی، محقق سانسور و دسترسی به اینترنت در ایران، ساکن نیویورک. خانم راد، این طوفان اخیر چه نتایجی داشته؟
طوفان توییتری که برای اعتراض به منع حضور زنان در ورزشگاه برگزار شد جمعه هفته گذشته، مثل همه طوفان‌هایی که در فضای مجازی برگزار میشه، یک مدت زمان مشخصی داره. معمولاً بین یک ساعت تا دو سه ساعت ادامه پیدا میکنه و در واقع در اون محدوده زمانی کاربران دنیای مجازی سعی میکنن به یک موضوع مشخص عکس‌العمل نشون بدن. نتایجی که داشت طوفان هفته گذشته، خودمون خیلی هیجان‌زده شده بودیم، انتظار نداشتیم اینقدر استقبال داشته باشه. بیشتر از 1100 نفر کاربر متفاوت شرکت کرده بودند و بیشتر از 13000 تا توییت داشتیم در مدت زمان بسیار کوتاهی که یک ساعت مشخص کرده بودیم. اثر مهمی که داشت، تا جایی که من متوجه شدم و به ما فیدبکش رسیده، این بود که خیلی‌ها فکر می‌کردن هنوز زنان میتونن برن وارد ورزشگاه‌ها بشن. هنوز همون اخبار روزهای اولی که توسط دولت اعلام شده بود هنوز توی اون فضا بودن و اصلا توجه نکردن به اینکه بالاخره اون ابلاغیه صادر نشده و اخباری که در روزهای بعد از اون موجب شد که زنان نهایتاً نتونن وارد ورزشگاه بشن، متاسفانه گم شده بود میان روزمرگی‌ها و سایر اخبار روز. یکی از مهمترین دستاوردهای ما این بود که یک بار دیگه یادآوری بکنیم که حضور زنان در ورزشگاه‌ها یک خواسته لوکس و بدون اولویت نیست، بلکه یک حق شهروندیه و اینکه الان برای سال سومه که این حق داره از ما گرفته میشه.
خانم عباس قلی‌زاده، چه ایرادی به این اقدام دست جمعی دارید؟
ببینید کلن نکته من در مورد روشایی که فعالان جنبش زنان باید برای جنبش سازی داشته باشن، یعنی که فعالیت هایی که توی شبکه های اجتماعی صورت میگیره باید بتونه مهندسی شده باشه و همزمان باشه با فعالیت هایی که توی شرایط و فضای واقعی انجام میشه. مثلا مسئله حضور زنان در ورزشگاه ها که من خودم شاید حدود 7-8 سال یا بیشتر درگیر این موضوع هستم. ما جلوی ورزشگاه رفتیم در زمان انتخابات ریاست جمهوری سال 84، اونجا کتک خوردیم، زنان داخل رفتن، تازه اونجا بحث شرکت زنان برای تماشای مسابقات فوتبال بود، یعنی حتی والیبال اون موقع من نشده بود. منظورم اینه که این یه مسئله کهنه است و ریشه داره توی فعالیت جنبش زنان و همچنان توی این 7-8 سال ادامه داشته، ولی ما بدون اینکه بیایم این زمینه‌های واقعی رو که وجود داره به عنوان فعالان زن تقویت بکنیم و بتونیم درونی بکنیم در فرهنگ جامعه، ضرورت حضور زنان در ورزشگاه‌ها رو نمیتونیم با حرکاتی که یا با روش‌هایی که توی شبکه‌های مجازی هست جنبش‌های جدی را بندازیم یا تغییرات جدی رو ایجاد بکنیم. و ضررش این هست که افرادی که احساس اعتراض دارن یا مخالف با قضیه هستن بدون اینکه این موضوع رو درونی کنن، تبدیل به گفتمان کنن، وارد حوزه‌های لایه‌های زیرین جامعه بکنن، این رو با یک کلیک کردن یا با یک ریپوست گذاشتن، ریتوییت کردن و غیر اینها احساس میکنن که خب فعالیتشون رو انجام دادن و کلن اون حس تغییر، اون حس اعتراض و کنشگری با یک پست تخلیه میشه بدون اینکه در فضای واقعی ما تأثیری ببینیم.
آقای رشیدی، شما نتایج این کارزار توییتری رو بررسی کردین، به چه نتایجی رسیدین؟
ببینید از نظر میزان مشارکت، تعداد افرادی که اومدن مشارکت کردن عدد خیلی قابل توجهی نیست، یعنی میخوام بگم با توجه به گستره وب فارسی، اما از نظر میزان پیام‌هایی که منتشر شده و میزان پیام‌هایی که بازنشر شده یکی از موفق‌ترین فعالیت‌های کمپین‌های آنلاین بوده. تعداد توییت‌ها رو خب خانم راد اشاره کردن، ولی
1100 تا بوده،
1100 کاربر مشارکت کردن، ولی از روزی که این طوفان اعلام شد تا روزی که انجام شد و به پایان رسید تعداد پست‌هایی که منتشر شده 13,000 و بلکه بیشتر از 13,000 پست بوده، چیزی در حدود 64% بازنشر بوده. بازنشر به چه معنا هستش؟ به این معنا هستش که کسی که پیام رو دریافت کرده این تمایل رو داشته که این پیام رو منتشر کنه و درون شبکه خودش هم این پیام رو پخش بکنه. میزان پخش شدن و نشر این پیام ها در بین کاربران دیگری که مشارکت نکردن خیلی زیاد بوده، یه چیزی شاید بیش از حدود 1,800,000 نفر این پیام ها رو دریافت کردن و این صدا رو شنیدن. از این نظر من میتونم بگم که یک کمپین موفقی بوده. متاسفانه چون توییتر جغرافیای ایران رو به صورت لوکیشن هنوز شاید بشه گفت به رسمیت نمیشناسه، ما این مشکل داریم که دیدیم که ترند نشد، ولی اگر که محدوده جغرافیای ایران رو به رسمیت میشناخت من تصور میکنم که این کمپین به راحتی میتونست ترند بشه و به دست افراد بسیار بسیار زیادتری برسه این پیام.
با توجه به این که در گذشته انتقادهای به این گونه کمپینهای آنلاین و کارزارهای اینترنتی داشتید، این نمونه اخیر طوفان توییتری نقطه ضعف و نقطه قوتش چی بوده؟
ببینید نقطه ضعفش تو معرفی هشتگ ها، تعداد زیادی هشتگ معرفی شد که این میتونست باعث پراکندگی بشه و ممکن بود هر کاربری از یکی از این هشتگ ها استفاده بکنه و اونجایی که ما میخوایم افراد رو به یک نقطه مشترک برسونیم یه مقدار کار سختی باشه. قسمت موفقیتش هم همین اعدادی بود که خدمتتون عرض کردم. مثلا فرض بفرمایید کمپینای قبلی که از درون ایران اتفاق میافتاد، مواجههای آنلاین که بین حامیان دولت و یا دلواپسان اتفاق میافتاد، تعداد به مراتب کمتر از این اعداد بود. حتی در مورد کمپینی که برای خاتمی راه افتاد که ما رسانه خاتمی هستیم، تا قبل از این که خبر فوت خواهر ایشون اعلام بشه که یک موج احساسی ایجاد کرد، باز هم اونم تعداد مشارکت ها پایین بود. ما نباید نگاه بکنیم که مثلا یه پیج فیسبوکی رو چند نفر لایک کردن، باید نگاه بکنیم که این افراد چقدر میان در اون کمپین مشارکت میکنن، چقدر حاضر میشن که خودشون تولید پیام بکنن و از اون مهمتر چقدر حاضر میشن با بازنشر کردن پیام هایی که تولید شده این پیام رو به شبکه های خودشون هم انتقال بدن. از این جهت به نظر من موفق بود، یعنی 64% بازنشر و درصد خیلی قابل توجهی از داخل کشور به نظرم خیلی موفق.
کمپین رسانه خاتمی میشویم در روز اول طی 10 ساعت 10,000 لایک گرفت و در هفته دوم حدود 40,000 اگه اشتباه نکنم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
خانم راتالا، خانم عباس گلی‌زاده میگن کمپین های آنلاین مثل طوفان توییتری که ازش صحبت کردین میتونه یک احساس کاذب کامیابی و پیروزی به زنان بده بدون اینکه زنان رو درگیر سازماندهی و فعالیت کرده باشه. پاسخ شما به این ایراد ایشون چیه؟
البته این واقعیت داره، ما هم میدونیم که با یه پست روی فیسبوک یا توییتر قرار نیستش که چیزی عوض بشه. در دنیایی که در تقابل با دنیای مجازی اسمش رو می‌ذاریم دنیای واقعی، شاید تأثیر چنانی هم نداشته باشه و یکی از دلایل اصلیش همینه که زمامداران حکومت جمهوری اسلامی و حتی افراد مشهور در فضای مجازی حضور فعالی ندارن. ما دسترسیمون در فضای مجازی به این افراد کمتره. اما در مورد خاص طوفان توییتری در مورد حضور زنان در ورزشگاه‌ها، این طوفان اول و همچنین طوفان دوم کاملا با هماهنگی دوستانی در ایران انجام شد که میخوان بروشورهای پخش بکنن، میخوان اگر بتونن تجمعی برگزار بکنن و به هر حال دارن کارهایی هم در داخل ایران میکنن. طوفان توییتری کاری رو میکنه که در دنیای واقعی خطرش خیلی بیشتره و این واقعیت رو باید قبول کنیم که هر کسی نمیخواد امروز خودش رو در خطر بندازه و شاید این کارهایی که در دنیای مجازی برای کسایی که اصلا نمیخوان درگیر فعالیت‌های مدنی بشن با فضای سرکوبی که الان در ایران برقراره.
خانم عباس قلی‌زاده، خانم راد میگن طوفان توییتری کم هزینه است به اضافه این که هماهنگی‌های شده بوده بین خارج و داخل بر سر این اقدام.
بله، منم در جریان هستم. شاید طوفان اخیر که در مورد حضور زنان در ورزشگاه بود یک قدم نزدیک شده به پیوند بین فضای کنشایی که در فضای واقعی اتفاق میفته و در فضای مجازی. اینجا یک مشکل دیگه ای پیش میاد وسط و اون این هست که این حس کامیابی که شما به درستی بهش اشاره کردین از تغییراتی که ناظر به فرهنگ اجتماعی هست و به بالا بردن مطالبات مردم از بطن واقعی جامعه منتقل میشه به فضای رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی. مشکلی که ما سال‌هاست با جنبش زنان داریم و شاید تو جنبش اجتماعی دیگه هم باشه و باعث افول روزمره این جنبش ها میشه این هست که حضور رسانه ایشون بیشتر از اون که هست که واقعا وجود داره و چه دولت، چه ارتش سایبری، چه گروه‌های واپسگرایی که به صورت گروه‌های مقاومت عمل می‌کنن و چه کنشگران اجتماعی، همه در یک فضایی خارج از فضای واقعی جامعه دارن با هم دیگه برخورد میکنن و برای همین هر چی که هست تو سطح سیاسی اتفاق میفته، تو سطح اون فضای مسلط سیاسی. از یه طرف خانم ملاقاتی اعتراض میکنه، از یه طرف گروه های بسیجی بیانیه میدن که میخوان برن اونجا و ال کنن، از اون طرف گروه های زنانی که داخل ایرانن و حالا کمپین های مجازی شروع میکنن کار کردن، ولی این که جای مردم کجاست این وسط، این حضور نداره. یعنی من میخوام بگم که کلا کمپین های مجازی که توی جنبش زنان داره شکل میگیره وارث کمپین هایی هست که ما توی دهه‌های پیش داشتیم با سیاست های غلط که بیشترین بهره رو ما از رسانه میبردیم، از اینکه دوربینا بیان طرف ما، اینکه تمام عکس ها منتشر بشه. و من یه توجه بهتون بدم، این گروهی که الان سازماندهی داره میکنه مثلا داخل ایران برای اینکه بره مقاومت کنه در مقابل حضور زنان در ورزشگاه ها، خب این چی کار میکنه؟ یه گروه جمع میشن با هم دیگه، یه سری بروشور میرن جلوی ورزشگاه یا بیا توی نقطه شروع میکنن عکس گرفتن، یه مقدارم با مردم حرف زدن به خاطر اینکه فضا سرکوب زیاده ها، نه اینکه بگم که نمیخوان کار بکنن. و بعد یهو این رو اصلا منتقل میکنن از یه عکت اجتماعی به یه عکت سیاسی و بعد هزینه‌ش هم میبرن بالا. یعنی چیزی میشه که قنچه قوامی از پیش در میاد، زندان قنچه قوامی از پیش در میاد، بدون اینکه ما بهره واقعی برده باشیم و هر روز هی عقب‌تر میریم، سنگرها رو یکی بعد از دیگری وا میگذاریم به دلیلی که پشتوانه مردمی نداریم.
خانم عباس خلیق‌زاده، اجازه بدین که نظر خانم راد رو هم بپرسم چون خیلی مختصر جواب دادن تو این نوبت، بعد اون وقت نظر آقای رشیدی رو هم میپرسم. خانم راد، نظر شما در مورد این مطلب که حضور زنان در نتیجه این نوع کمپین ها در رسانه ها بیشتر میشه تا اینکه در فضای واقعی جامعه و اینو نقصان این نوع کار میدونن چیه؟
واقعیت اینه که ما الان در جهانی زندگی میکنیم که رسانه به همه امور روزمره ما نمیپردازه و هر از چندگاه یک موضوعی بزرگتر از اون چیزی که به نظر ما واقعیت میاد توش جلوه داده میشه. باید نگاه کنیم ببینیم مخاطبان این رسانه کیا هستن. آیا اگر که در بی بی سی، در رادیو فردا، این طرف اون طرف راجع به عدم حضور زنان در ورزشگاه صحبت بشه، آیا این چقدر به ضرر ماست و چقدر به نفع ماست؟ من کاملا با خانم عباس قلی‌زاده موافقم که حکومت از این رسانه شدن استفاده میکنه برای اینکه درخواست حق شهروند
بندی رو تبدیل بکنه به یک اکت سیاسی و افراد رو مؤاخذه بکنه و بازخواست بکنه بابت سیاسی کردن حقوق مدنیشون. ولی من فکر می‌کنم اینجا هم خانم عباس‌خوی‌زاده با من کاملا موافق باشن که فمینیسم اصلا برابری خواهی و همه جنبش‌های مدنی جنبش‌های سیاسی هستن، چون ما می‌خوایم در سیاست‌ها تغییر ایجاد بکنیم و هر کدوم از این کارها و اکتایی که می‌کنیم یک نقاط منفی داره یک نقاط مثبتی داره. خیلی مهمه که بدونیم در جهانی که داره اینترنتی میشه از کنار چه پتانسیلی داریم می‌گذریم، چه چیزی رو از دست می‌دیم در قبال به دست آوردن چه چیز دیگه‌ای. طبیعتاً فضای مجازی اجازه می‌ده که هر کسی که اصلا کنشگر نیست بخواد یه توییتی بکنه و احساس کنه که یک سهمی داشته در اینکه بخواد صداش رو بالا ببره، حتی اگر نخواد در دنیای واقعی وارد تجمع بشه، نخواد از ترس همون سیاسی برداشت شدن اکت مدنیش وارد گروه‌هایی بشه که سال‌ها دارن کنشگری مدنی می‌کنن. همه اینها آسیب‌های خودشو داره اما سود خودش رو هم داره و یه جایی هستش که فکر می‌کنیم ساکت موندن چه بسا بیشتر آسیب داشته باشه تا اینکه بخوایم یک اکتی انجام بدیم که شاید خیلی سطحی نگاه بشه بهش.
بسیار خوب خانم راد. آقای رشیدی، این نوع کارزارها چگونه میتونه بر جامعه و سیاست‌گذاری‌های دولت اثر بذاره؟
من قبل از اینکه سوالتون جواب بدم یه نکته کوچولو راجع به تعداد لایک‌های اون صفحه‌ای که اشاره کردیم مربوط به کمپین رسانه‌ای خاتمه باشیم اشاره بکنم. اینکه صرفاً یه تعدادی بیان بپیوندن به یه صفحه‌ای به معنای این نیست که داره یه کمپین جلو میره. اون کمپین نیاز به عکس داره. ولی برگردم به پرسشی که شما کردین، ببینید شبکه‌های اجتماعی من فکر می‌کنم که در دنیای امروز دارن نقش یک رسانه جدید رو برای ما بازی می‌کنن. رسانه‌ای که با رسانه‌های کلاسیک فرق می‌کنه، توش شما شاهد یک ارتباط دو طرفه هستید و بعضن مثال‌های خیلی زیادی می‌تونه وجود داشته باشه و بگم که این رسانه‌ها تونستن بر رسانه‌های کلاسیک اثر بذارن و به تبع اون روی دولت‌ها هم اثر بذارن. فرض بفرمایید شما دولت آمریکا سال گذشته میلادی اعلام کرد که کسانی که بتونن تو کشور اوگاندا از طریق همین شبکه‌های اجتماعی سیاست‌های دولت آمریکا رو تبلیغ بکنن، سالانه یه چیزی حدود 111,000 دلار میپردازه. شما ببینید کشور اوگاندا 12% جمعیتش از اینترنت استفاده میکنه و دارای مثلا تلفن‌های هوشمند هست. این خودش خیلی روشن نشون میده که چه میزان اثرگذاری میتونه داشته باشه. یا فرض بفرمایید اسرائیل بعد از حمله‌ای که به غزه کرد، شما ببینید که اومدن اعلام کردن هر کسی که بتونه وجهه اسرائیل تو شبکه‌های اجتماعی بهبود ببخشه بهش بورس تحصیلی میدن. بنابراین این کاملا اثر خواهد داشتش. تو کشورهای اروپایی یه مقداری ساده تر شاید باشه، ولی در کشوری مثل کشور ما که خب اون رابطه تنگاتنگ رابطه وجود نداره بین فعالین اجتماعی و در واقع اصلا درست هم استفاده نمیشه از شبکه‌های اجتماعی، که میگم من ترجیح میدم بهشون بگم رسانه اجتماعی تا شبکه اجتماعی، این یه مقداری متفاوت میشه. در واقع اینجا باید کسانی که تو حوزه رسانه کار میکنن آموزش ببینن، دانش اینو داشته باشن که چطور میتونن خواسته های مردم که داره تو این شبکه ها پخش میشه رو به دست بیارن و به شکل خیلی بازتر اعلامش بکنن. الان تمام دولت مردا به یه نوعی و حتی خانم هایی که توی کابینه هستن همشون توی شبکه‌های اجتماعی فعال هستن و بعضن میبینیم که واکنش نشون میدن به خواست کاربرا که اعلام میشه. من تصور میکنم که اثرگذار قطعاً میتونه باشه، منتها نیاز به سازوکارهای خودش داره، نیاز به این داره که کاربرها آموزش ببینن. مشکل فیلترینگ تو ایران وجود داره، از اون طرف نیاز به این وجود داره که اهل رسانه هم آموزش ببینن که چطور میتونن این خواسته ها رو تحلیل بکنن و اعلام بکنن، و از طرف دیگه تیم رسانه‌ای هم که در دولت وجود داره نیاز داره که بیشتر آموزش ببینه که چطور میتونه از این ابزارها استفاده بکنه و صدای مردم رو بهتر بشنوه.
خانم راد، ببینین خانم عباس‌قلی‌زاده به آسیب، محدودیت و حبس و کلاً پیامدهای منفی اشاره کردن که چون این فعالیت‌هایی میتونه داشته باشه. آیا راهی هست که مثلا شما این اقدامات رو بکنید ولی تمهیداتی در نظر بگیرید که این پیامدهای منفی رو نداشته باشه؟
ما با جمهوری اسلامی طرف هستیم که هر از چندگاهی تصمیم میگیره یه چیزی رو مخالف نظام اعلام بکنه و فعالیت‌های مختلف رو به بهانه‌های مختلف تنبیه بکنه. در مورد اکسیون‌های مجازی طبیعتاً همه اموری که موجب میشه امنیت کاربر در فضای مجازی حفظ بشه توصیه میشه. اگر دوستان فکر میکنن که با نام کاربری شخصی خودشون نمیخوان در این طور طوفان‌ها یا در این طور کارها شرکت بکنن، طبیعتاً میتونن با یک اسم دیگه شرکت بکنن. این کمترین حفظ امنیتیه که ما به دوستان پیشنهاد میکنیم اگر که واقعاً فکر میکنن که میخوان شرکت بکنن. اما طبیعتاً شرکت کردن در طوفان توییتری که توییتایی که ما آماده میکنیم سعی میکنیم تا جایی که ممکنه حقوقی باشه و تا جایی که ممکنه صدای مردم باشه برای درخواست مطالبه. فهرست توییتایی که برای مثال آماده میکنیم سعی میکنیم که کمتر تهاجمی باشه و بیشتر مطالبه محور باشه و بر اساس واقعیت‌های موجود. برای مثال میتونستیم خیلی راحت بگیم عدم اجازه ورود زنان به ورزشگاه‌ها نشان دهنده سرکوبگری نظام جمهوری اسلامی یا رژیم جمهوری اسلامی است. اما ما فکر می‌کنیم که این مفهومیه که میتونه خیلی راحت با جمله‌ای مثل حضور در ورزشگاه‌ها حق شهروندی زنان است و آقای روحانی هم از حقوق شهروندی انسان‌ها دفاع کرده، منشور شهروندیشون همون پیام رو بدیم. بنابراین سعی می‌کنیم خودمون هم کمی مراقب باشیم در اینکه تهاجمی برخورد نکنیم که به طرف ما هم حمله نشه، در استراتژی‌هایی که سعی می‌کنیم برای عموم مردم باشه، در واقع نه برای فقط یه گروه خاصی که کنشگر مدنی یا کنشگر سیاسی هستن، بلکه برای طیف‌های مختلف از گروه‌های مختلف، چه سنی، چه قومی، چه جغرافیایی و همینطور جنسیتی. سعی می‌کنیم از کلمه‌ای مثل ما استفاده کنیم، از کلمه‌ای مثل زنان استفاده کنیم، تا اینکه بخوایم بگیم ما زنان یا آن مردان یا آن جمهوری اسلامی. من فکر می‌کنم که تکنیک‌های بسیار ابتدایی در برقراری ارتباط که می‌تونه خطر شرکت در این طور طوفان‌های مجازی یا آکشن‌های مجازی رو پایین بیاره که باید رعایت بشه، که لزوماً در تجمع‌های جغرافی در هر حرکت‌های فیزیکی لزومی نیستش که اون طور امنیت رعایت بشه، ولی خب مستلزم اینه که کارهای دیگه انجام بشه.
خانم عباس‌خلیزاده، درباره این نتیجه گیری خانم راد چی فکر می‌کنید که کمپین‌های آنلاین کم هزینه‌ترین و مدنی‌ترین نوع اقدام به سود احقاق حقوق زنانه و اگه با زبانی پاک و غیر تهاجمی این کار انجام بشه اون نگرانی‌هایی که شما دارید برطرف میشه؟
ببینید، اولا من عرض نکردم که کمپین های آنلاین ریسکش بالاست. اتفاقا کمپین های آنلاین یک واکنشیه به شرایط حرکت چراغ خاموش جنبش های اجتماعی یا شرایط بقای جنبش های اجتماعی. در واقع وقتی که جنبش های اجتماعی زنان نمیتونن کاری تو فضای واقعی بکنن، مطالبات خودشون رو یا اون فقدان حرکت جمعی خودشون رو به صورت حرکت فردی میارن وارد شبکه مجازی میکنن. من کلن توی فضای خیلی وسیع‌تر، یعنی خیلی سیستمی دارم قضیه رو نگاه میکنم. ببینید، کلن مسائل میدیا و قدرت‌های سیاسی اینها همه با هم یک ساختاری رو میسازه برای اینکه بتونه عملیات رو از مردم در بدنه جامعه بگیره و بحثا و گفتمانها رو بیاره توی زمین خودش. توی زمین خودش هم کسی که قدرت داره اون یکی اسلحه داره، پول داره و رسانه داره. یکی از عوارضی که ما می‌بینیم که الان با تقویت اصلا کارهای آنلاین، کمپین‌های آنلاین صورت گرفته اینه که کلاً جنبش زنان داخل ایران حداقل اون چیزی که من توشم اتمی شدن، فردی شدن، به کنج خونه‌ها رفتن، پشت لپ‌تاپ‌ها نشستن و فقط از طریق چت با هم حرف می‌زنن. یعنی حاضر نیستن بشینن کنار هم حرف بزنن و دیگه اون تسامح جمعی و اون فهم جمعی و اون نیروی جمعی توشون وجود نداره که بتونه یک جنبشی رو حرکت بده. این چیزی هستش که سیستم قدرت سیاسی از ما میخواد، میخواد که ما رو اتمی کنه. من دارم خیلی فراتر نگاه میکنم. بله، درسته، اونچنان که آقای رشیدی گفتن و خانم راد، ما برای ارتباط احتیاج داریم به ابزار توییتر و فیسبوک و همه شبکه‌های اجتماعی، ولی باید یک عملیاتی وجود داشته باشه اول فضای واقعی که اون عملیات بیاد توی فضای ارتباط دو طرف قرار بگیره و ارتباط بین مخاطب. وگرنه این عملیاتی که به صورت خیالی و فانتزی ما برای خودمون ساختیم و بعد میایم بر اساس اون کمپین صورت میدیم، این غیر از اینه که هیچ حرکتی رو صورت جامعه ایجاد نکنه، تصور دیگه‌ای نداره ازش توی فضای واقعی.
پس نوع راه حلی که شما میگین ممکنه که حتی خطرات بیشتری رو تحمیل کنه بر فعالیت‌های زنان، نه؟
نه، نوع راه حلی که من به طور خاص برای کمپین ورزشگاه میگم اتفاقا اینه که استراتژی رو از سمت حضور زنان در ورزشگاه ها بکشونن به سمت حضور خانواده ها در ورزشگاه ها و برن یکی یکی با خانواده ها، یعنی این رو ببرن توی بدنه جامعه، کم هزینه کنن، به خانواده ها بگن، به اون پسره بگن، به اون پدره بگن آقا جون تو که داری آخر هفته میری والیبال ببینی یا فوتبال ببینی، خب تو این که با زن و بچت بری بهتره یا این که خودت بری و لذت بیشتری میبری یا نه. بعد بچه‌هایی که تو شبکه اجتماعی کار میکنن بیان نشون بدن تمام ورزشگاه های دنیا که خانواده ها میرن آخر هفته با هم صفا میکنن و برمیگردن، هیچ کم به هیچ کی بد نمیگه، هیچ لومپنبازی هم اتفاق نمیفته. لومپنبازی مال اون سیاه نماییه که حالا ممکنه تو واقعیت وجود داشته باشه ولی نیروهای واپسگرا دارن به خورده علمای دینی میدن. من اصلا بحثم رو اینه که بیاین از این زمین حرکت کنید، بیاید به زمین دیگه و اونجا میبینید که موفق تر هستید. بعد موقع شبکه اجتماعی میاد کمک میکنه به فکت واقعی.
خانم راد چی فکر میکنید؟
طبیعتاً یک بار دیگه من میخوام تاکید بکنم روی این که اکت در فضای مجازی به هیچ وجه کافی نیست اما لازمه، به این دلیل که با توجه به همون فضای سرکوبی که موجب شده کنشگرهای مدنی ما و همون کسایی که عملیات دارن یا داشتن در سالهای اخیر در جنبش زنان الان خونه نشین بشن، همونطور که خانم عباس‌خلیزاده میگن حرکت ها اتمی بشه، همونها پشت همون توییتر هستن و همونها پشت همون حرکت هایی هستن که فضای مجازی رو تکون میده، حرکت میده. این انتقال عملیات و انتقال تجربه برای اینکه مطالبهشون رو بیان بکنن، این اتفاقی که امروز داره در همون فضاهای اتمی رخ میده و این یه واقعیته که بله جمهوری اسلامی داره سرکوب میکنه. اینکه حالا ما بعداً بخوایم بگیم که به جای اینکه بگیم مردان شما بیاد بگید که زنان هم باید وارد ورزشگاه بشن، بگیم خانواده ها بیان، باز هم من دوباره من اگر که در فرانسه نشستم انتخاب میکنم که از طریق توییتر با افرادی که پشت اون کاربرها نشستن صحبت بکنم. حالا دوستانی که در ایران هستن میرم با خود افراد چش در چش صحبت میکنن. برای من و نسل من یا فضایی که من دارم توی زندگی میکنم همونقدر که تکست زدن مثل تلفن زدن رسمیه یا ایمیل زدن عادیه، همونقدر توی توییتر صحبت کردن عادیه و شخصا فکر میکنم که از کنار پتانسیل خیلی خیلی بزرگی داریم عبور میکنیم، رد میشیم اگر که به کاربرایی که در مورد جزئیات زندگیشون توی توییتر صحبت میکنن چیزی راجع به ورزشگاه، چیزی راجع به برابری حقوق جنسیتی، چیزی راجع به اما و اقسام حقوقی که الان ازشون در ایران داره سلب میشه نگیم و بحث رو باز نکنیم.
متن و فایل صوتی کامل برنامه این هفته دیدگاه ها با یک سوال دیگر از امیر رشیدی به زودی بر روی وبسایت رادیو فردا. با سپاس از شما خانم محبوبه عباس قلی‌زاده، خانم سوده راد و آقای امیر رشیدی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.